کتاب ربکا اثر دافن دوموریه، مترجم عنایت الله شکیباپور، خوانش هنگامه ناهید، فصل ششم، بخش دوم. گمان نمی کنم که در تمام عمرم فکر چنین پیش آمدی را کرده باشم. یک بار در ماشین که کنار هم نشسته و می رفتیم داستانی را در پیش خود طرح نمودم، به این معنا که روزی بیمار شده و در حالت تب و هذیان مرا به بالین خود فرا خواهد خواست و من به پرستاری او دست خواهم زد. در خیالم تا جایی رسیده بودم که می‌خواستم به موهای او اتکلان بزنم که به در هتل رسیدیم و داستانم تا همینجا خاتمه یافت. اما تقاضای ازدواج ناگهانی مرا وحشت زده و دست پاچه کرد. برای مانند یک شوک شدید بود. این تقریبا مثل این میماند که پادشاهی از شما خواستگاری کند، اما کاملا همینطور نبود. او با خونسردی تمام، مثل اینکه چیزی واقع نشده، مشغول خوردن نان و مربای خودش بود. در کتابها خوانده بودم که مردان در مقابل زنان زانو میزنند، اما این چیزها نمیبایستی در موقع صرف صبحانه انجام شود. او به من گفت: مثل اینکه پیشنهاد من مطبوع طبع شما واقع نشده. باشد، فکر میکردم که مرا دوست دارید. این هم ضربه‌ای برای حس خودخواهی من بود. به او گفتم: نه، اینطور نیست. من شما را دوست دارم. خیلی هم دوست دارم. دیشب خود را بسیار بدبخت حس میکردم و تمام شب را برای شما اشک ریختم، چون به گمانم میرسید که دیگر شما را نخواهم دید. وقتی این حرفها را می زدم، او خنده ای کرد. یادم می آید از روی میز دستم را گرفت و گفت: خدا برای این احساس تو را خوشبخت کند. و یک روز وقتی به 30 سالگی رسیدید و به یاد می آورید که رویاهای خود را برای من اعتراف کردید، این لحظه تاریخی را به شما یادآوری می کنم. شاید باور نکنید که چگونه بدون پروا اعتراف کردید. چقدر بد است که انسان زود بزرگ می شود. من در آن حال خجالت زده و کمی نسبت به او خشمگین بودم که به حرفای من میخندید. ولی وضع به طوری است که زنها نمیتوانند این چیزها را به مردان اعتراف کنند. هنوز خیلی چیزها بود که بایستی یاد میگرفتم. بدون اینکه توست آلوده به مربا را زمین بگذارد گفت: در این صورت با هم کنار آمدیم. به جای اینکه با میس وان هاپر به نیویورک بروید، با من به ماندرلی میایید. اتفاقا خواسته های ما هم یکسان است. شما مطالعه کتاب را دوست دارید و از عطرهای خوب و بازی بعد از صرف شام لذت میبرید. من هم مانند شما به کتابهای تازه و عطرهای خوب علاقه‌مندم و کسی هست که بعد از صرف شام برایم چای بریزد. در حالتی از تردید انگشتانم را روی میز حرکت میدادم و فکر میکردم آیا دارد مرا مسخره میکند؟ آیا تمام اینها یک شوخی است؟ ولی اون نگاهی به چهرم افکند و استرابم را درک کرد و گفت: شاید مثل دیوانه ها با شما رفتار کردم. اینطور نیست؟ شاید فکر میکنید اینطور تقاضای ازدواج خوب نیست. مثلا فکر میکنید که باید در اتاقی پر از گل باشیم. شما با لباس سفید و گل سرخی در دست و در همان حال صدای یک ارکستر ویولون از دور به گوش برسد و من چون جوانان در پشت یک درخت معاشقه کنم. فکر میکنید باید این خرشا بشود؟ چه افسانه های کهنه ای. اینها کاری صورت نمیدهد. مسافر محصل خود را در ونیز خواهیم گذراند و مدتی با قایق‌ها گردش خواهیم کرد، اما زیاد در آنجا نخواهیم ماند، زیرا میل دارم هر چه زودتر ماندرلی را به شما نشان بدهم. او می‌خواست ماندرلی را به من نشان بدهد و ناگهان دانستم تمام اینها واقع خواهد شد. پس مال او خواهم شد و در همان حال فکرم به جای پرواز نمود که چه قیافه‌هایی به استقبال من خواهند آمد. صورتها یکی بعد از دیگری در نظرم مجسم می شد و تمام اینها در حالی بود که او یک نارنگی را پوست کنده و به من نگاه می کرد تا واکنش من را در مقابل دیگران ببیند. و وقتی عده‌ای از مستخدمین و دیگران به استقبال ما آمدند، با آنها خواهد گفت: گمان نمی کنم خانم وینتر را دیده باشید. او خانم وینتر است. و از آن تاریخ به بعد من رسماً خانم وینتر خواهم شد. باز هم فکر می کردم با سبدی پر از میوه مثل انگور و هلو از ساختمان پایین می آیم و آن را برای یک پیرزن مریض همسایه خواهم برد و آن زن دست ها را به سوی من دراز کرده خواهد گفت: خدا به شما برکت دهد، شما چقدر مهربان هستید. و من خواهم گفت: هر چرا که لازم دارید پیغام بدهید، برای شما خواهم فرستاد. خانم وینتر؟ آری، من خانم وینتر خواهم شد. و در مقابل چشمانم می دیدم که میز پر از انواع خوراکی هاست و سالن پر از مهمان است. ماکسیم در برابرم ایستاده و همه هزار سرشان را به سویم برگردانده اند و گیلاس های پر از مشروب را به دست گرفته و می گویند همه به سلامتی خانم جدید بنوشیم. و ماکسیم بعدها به من خواهد گفت من تو را به این زیبایی نمی دانستم. سالن بزرگ پر از دست گل هاست و اتاق زمستانی من با آتش بخاری گرم می شود. کسی در این حال ضربه‌ای به در می زند. او خواهر ماکسیم است و می گوید چقدر خوب است که شما برادرمان را خوشبخت می کنید. همه مردم شاد و پر از نشاطند و می گویند چه خانم زیبایی. از من پرسید آیا من باید به خانم وان هاپر خبر جدید را بدهم یا شما خواهید گفت؟ حوله دستی را تا کرد و بشقاب را کنار زد. تعجب می کردم که او با آهنگی بی تفاوت این کلمات را می گوید، مثل اینکه موضوع بسیار مهمی نیست. اگر برای او مهم نباشد، برای من مثل یک بمب صدا خواهد کرد. بهتر از شما بگویید. می دانم خیلی خشمگین می شود. هر دو از پشت میز برخاستیم. من مست و گونه هایم گل زده و از پیش آمدن این موضوع احساس می کردم تمام بدنم می لرزد. فکر کردم آیا موضوع را به گارسون خواهد گفت تا او تبریک بگوید، زیرا ما می خواهیم با هم عروسی کنیم و سایر پیش خدمت ها وقتی این خبر را بشنوند همه به استقبال ما آمده و ما با سر و صدا و شور زیاد وارد گالری خواهیم شد. اما او چیزی نگفت و بدون یک کلام حرف از تراس خارج شد و من هم در آسانسور به دنبالش رفتم. از مقابل دفتر گذشتیم ولی هیچ کس سرش را برای دیدن ما برنگرداند. رئیس هتل بسته کاغذ در دست داشت و با معاون خود صحبت می کرد. با خود گفتم او هم چیزی نمی داند. کسی فکر نمی کند که من خانم وینتر خواهم شد. می خواهم برای زندگی به ماندرلی بروم. از این به بعد ماندرلی به من تعلق خواهد داشت. آسانسور ما را در طبقه اول گذاشت و هر دو وارد راه رو شدیم و او دستم را گرفته در حال راه رفتن آن را تکان می داد. یکی را نشانم داد. به نظر تو این مرد 42 سال دارد؟ نمی دانم. من اصلا از جوانان زیاد خوشم نمی آید. برای اینکه تا کنون آنها را نشناخته ای؟ بالاخره به در آپارتمان رسیدیم. ماکس می گفت به نظرم می رسد بهتر از خودم به تنهایی این کار را فیصله بدهم. ولی می خواستم بپرسم آیا اگر خیلی زود عروسی کنیم خوشتان نمی آید؟ دیگر احتیاج به مقدمات عروسی نخواهیم داشت. تازه تمام این کارها در ظرف چند روز انجام می شود. در کنسولگری کارها تمام می شود و بعد با ماشین به ونیز یا هر جایی که خواسته باشید می رویم. پرسیدم رفتن به کلیسا هم لازم نیست؟ حتی یه نیمکت برای دختر خانم ها که مرا بدرقه کنند پیش بینی نمی کنیم؟ اما دوستان خانواده شما چطور؟ می دانی که من یک بار این تشریفات را پشت سر گذاشتم. اکنون مقابل آپارتمان توقف کرده بودیم و مشاهده کردم که روزنامه امروز تا به حال روی صندوق پست باقی است. فرصت آن را نکردیم که در طول صرف صبحانه آن را بخوانیم. بسیار خوب، چه فکر می کنید؟ فکر می کردم که ابتدا در انگلستان ازدواج خواهیم کرد، اما راستش این است که به کلیسا و به دعوت اشخاص و این چیزها اهمیت نمی دهم. دستگیری در را کشید و در را گشود. به مدخل آپارتمان رسیده بودیم. میس وان هاپر از داخل اتاق فریاد کشید. این تو هستی؟ تا حالا چه می کردی؟ دو مرتبه به دفتر تلفن کردم جواب دادن که تو را ندیدند. ناگهان خندم گرفت. شاید می خواستم بگریم یا هر دو کار را بکنم. درد معده به سراغم آمده بود. نمی خواستم چون این کارهای انجام شود. ولی دلم می‌خواست تنها بودم و از خوشحالی سوت می‌کشیدم. ماکس در حالی که در را می‌گشود و بعد از وارد شدن در را پشت سر خود می‌بست گفت گمان می‌کنم تمام اینها تقصیر من باشد. و ناگهان صدای تعجب او را از پشت در شنیدم. بعد به طرف اتاق خودم رفته جلوی پنجره باز نشستم. تقریبا آنجا مثل اتاق انتظار پزشکان بود و می بایست برای وقت گذرانی مجله‌ای را ورق زده، عکس‌ها را تماشا کنم و مقاله‌هایی را بخوانم که هیچ وقت آنها را به خاطر نخواهم آورد. اما همه چیز به انجام رسید و عمل با موفقیت همراه بود. مثل این بود که می شنیدم میس وان هاپر می گوید مهم نیست، من تنها به منزل می روم و کارها را شخصا انجام خواهم داد. دیوارهای آپارتمان خیلی ضخیم بود و نمی توانستم صدای زمزمه آنها را بشنوم. از خود می پرسیدم به او چه خواهد گفت و چگونه این خبر را به او خواهد داد؟ مثلا شاید بگوید در همان روز اول که مرا دیده عاشقم شده و بعد از آن هر روز یک دیگر را می دیدیم و او جواب خواهد داد: بسیار خوب آقای وینتر، آنچه را که شما می گویید شاعرانه ترین داستان است که شنیدم. شاعرانه چیزیست که مردم می گویند، برای اینکه کارهای شاعرانه به سرعت تمام می شود. تصمیمیست که شما برای ازدواج گرفته اید، نباید هم بد باشد. جلوی پنجره نشسته بودم، از زور خنده زانوانم را می فشردم و فکر می کردم به راستی تمام این جریان عجیب است و در آینده چقدر خوشبخت خواهم شد. با مردی می خواستم ازدواج کنم که او را دوست داشتم و در آینده نزدیک خانم وینتر خواهم شد. به آنچه که فکر می کنم برای من تازگی دارد، ولی این انتظار مثل انتظار در یک کلینیک مرا پیچ و تاب می داد. ولی بهتر بود که هر دو در حالی که دست یکدیگر را گرفته وارد می شدیم می خندیدیم و او می گفت: ما می خواهیم با هم عروسی کنیم، ما عاشق یکدیگر شده ایم. عاشق، در حالی که تا کنون درباره عشق با من صحبتی نکرده، تمام این جریان چنان با شتاب زدگی انجام شد و در حالی که مربایش را می خورد در تمام این مدت یک کلام از عشق صحبت نکرد. فقط به من گفت که قصد ازدواج با مرا دارد. خیلی مطلب ساده ای بود، سهل و مختصر. اتفاقا درخواست های ساده نتیجهش بهتر است و دارای اصالت بیشتری است، نه مثل دیگران و نه مثل جوانان که هزار مزخرف میگویند بدون اینکه معنای آن را بدانند و نه مثل بعضی جوانها که هزار عهد و پیمان میبندند، نه مثل او که در روز اول از ربکا تقاضای ازدواج کرده بود. نباید به این چیزها فکر کنم، این فکرها کاملا بیفایده است. ای شیطان کنار برو، نباید به این چیزها فکر کنم، هرگز هرگز. او مرا دوست دارد و میخواد ماندرلی را به من نشان بدهد. پس چرا گفتگوی آنها تمام نمی شود؟ چرا مرا به سالن دعوت نمی کنند؟ کتاب شعر در کنار تخت خوابم بود. او اصلا فراموش کرده بود که آن را به من داده. کتاب در نظرم تازه و تمیز جلوه می کرد. صفحه اول را که نوشته بود پاره کرده و تکه های آن را در سبد انداختم. بعد دو مرتبه جلوی پنجره جای اول خود نشستم و ناگهان به فکر ته‌سیگارها افتادم که در سبد زباله افتاده بود. از جا بلند شدم، برای تماشای آن می رفتم. هنوز هم خطوط او با مرکب سیاه روی قطعات کاغذ دیده می شد و هنوز آثار خط او از بین نرفته بود. کبریتی برداشتم و آن را آتش زدم. شعله آن روشنایی قشنگی می داد. بعد کاغذ را سیاه کرد و بالاخره خطوط را از بین برد. کناره‌های کاغذ به هوا می پریدند و حرف ر آخرین حرفی بود که معدوم گردید و در یک لحظه همه چیز نابود شد و شعله آتش همه را در بر گرفت. باقی مانده خاکستر معمولی نبود، بلکه شباهت به پودر داشت. دستم را حرکت دادم، مثل این بود که بار سنگینی از دوشم برداشته شده و در همین حال در باز شد و ماکسیم وارد گردید. همه چیز تمام شد. ابتدا این خبر مانند شوکی در او تأثیر نمود و نتوانست حرف بزند، اما حالا حالش بهتر است و من خود را به دفتر می رسانم تا ترتیبی بدهم او بتواند با اولین قطار حرکت کند. به نظرم اینطور رسید که ابتدا انتظار داشت خودش یکی از شاهدهای مراسم عقد ما باشد، اما من مخالفت کردم. اکنون می توانید به اتاقش رفته و او را ببینید. اما او چیزی نگفت که خیلی خوشحال یا خوشبخت است. حتی بازویم را نگرفت که مرا به راه رو برساند. فقط تبسمی کرد و با اشاره دست خداحافظی نمود. او تنها به راه رو رفت که خدمتش را برای خانم وان هاپر انجام دهد و من با حالی تردیدآمیز و کمی ناراحت به اتاق خانم وان هاپر رفتم و مثل پیش خدمتی میماندم که 7-8 روز از کار غیبت کرده بود. او کنار پنجره ایستاده میخواست سیگاری بکشد و بعد با صدای خشک و غیر طبیعی که تاکنون از اون نشنیده بودم گفت: بسیار خوب، اتفاقا مثل اینکه خوب کاری کردید. آبی که خوابیده باشد آهسته به سرمنزل خود می رود. چگونه توانستید این کار را انجام دهید؟ نمی دانستم چه جوابی بدهم. اصولا از تبسم‌های او خوشم نمی آمد، ولی او به دنبال کلامش گفت: این شانس شما بود که من مبتلا به گریپ شدم. اکنون می دانم در این مدت وقت خود را چگونه گذراندید و برای چه فرمانهای مرا انجام نمی دادید و تمرین تنیس هم بهانه ای بود. ولی خب بهتر بود درباره این موضوع به من چیزی می گفتید. گفتم: خیلی معذرت می خواهم. با کنجکاوی نظری به من انداخت و سراپایم را آزمایش می کرد و گفت: او چنین می گفت که می خواهد تا چند روز دیگر با شما ازدواج کند. این هم برای شما شانسی است که کسی را ندارید به کارتان ایراد بگیرد. البته به من زیاد مربوط نیست و دست خود را کاملا از این پیش آمد می شویم. فقط این فکر را می کنم که دوستانش چه فکری خواهند کرد. ولی این هم مربوط به خودش است. لااقل باید بداند که از شما مسن‌تر است. بله، او 42 سال دارد و من هم زیاد جوان نیستم. خنده ای کرد و ته سیگارش را انداخت و گفت: از این جهت درست است. باز هم مانند یکی از اعضای جوری دادگاه یا کسانی که حیوانی را آزمایش می کنند، سر و پایم را ورانداز کرد. حالتی از حرص و ناراحتی در چشمانش دیده می شد و با آهنگ دوستانه مثل کسی که با دوست خود صحبت می کند گفت: به من بگویید، آیا کاری نکردید که نباید بکنید؟ تقریبا شبیه همان خیاط خودش بود که می خواست 10% به من بدهد. فقط به او جواب دادم: نمیدانم چه میخواهید بگویید. او شانه هایش را بالا انداخت و گفت: مهم نیست، ولی همیشه فکر میکردم که دختران انگلیسی با وجود غیور بودن و حالات مخصوص بیشتر آب زیر کاه هستند. در هر حال من به تنهایی تا پاریس میروم و شما اینجا میمانید تا وقتی که عاشق شما مقدمات ازدواج را فراهم کند. اما متوجه شدم که نمیخواست مرا به جشن عروسی دعوت کند. گفتم: گمان میکنم که میل ندارد هیچ کس در این تشریفات شرکت کند. وانگهی شما هم قصد حرکت دارید؟ از شدت حرص 2-3 مرتبه گفت: بعد جعبه پودرش را برداشت و بینیش را با پودر مالید و در آن حال باز میگفت: فکر میکنم هر دویتان میدانید چه میکنید. تمام این جریانات به سرعت سپری شد، کاری که میبایست لااقل 1 هفته طول بکشد. گمان نمیبرم آنقدر ها مرد ساده ای باشد و رفتارش با شما جور در بیاید. شما تا کنون 1 زندگی محدود را داشته اید و نمیتوانید بگویید که در این مدت شما را فریب دادم تا کارهای مرا انجام بدهید. اما باید بدانید که کار مشکلی در پیش رو دارید. قرار است صاحب ماندرلی شوید و اگر حقیقت را بگویم نمیدانم شما چگونه میتوانید چون این مسئولیتی را به عهده بگیرید. کلماتش مانند زنگ صدا می کرد. او دنبال کلام خود را گرفت و گفت: شما در این کار هیچ تجربه ای ندارید و کسان او و آشنایان او را نمی شناسید. شما انقدر ساده بودید که در مدت بازی 1 کلام را نمی توانستید درست و حسابی ادا کنید. ببینم چگونه می خواهید با دوستهای او معاشرت کنید؟ وقتی زنک زنده بود جشنها و مهمانیهای ماندرلی خیلی شهرت داشت و لابد در این خصوص با شما صحبت کرده. در جواب تردیدی کردم، اما خدا را شکر که او باز به سخنان خود ادامه داد: البته من آرزوی خوشبختی شما را دارم و قبول دارم که او مرد بسیار جا افتاده و جذابی است، اما البته متاسفم و شخصا عقیده دارم که شما اشتباه بزرگی می کنید، یک گناه بزرگ که بعدها سخت متاسف خواهید شد. قوطی پودر را در جای خود گذاشت و به طرف آینه رفت تا کلاهش را مرتب کند. سرم را بلند کردم و آثار خشمی را در چشمانش دیدم. او به من نگاه می کرد در حالی که تبسمی تلخ بر لب داشت. فکر می کردم که بالاخره با احساس سخاوتمندانه آن حالت را ترک کرده و برای خداحافظی دستم را خواهد فشرد یا لااقل برایم دعایی خیر می کند. ولی او در حالی که موهای خود را به زیر کلاهش جمع می کرد باز همان تبسم را بر لب داشت و به دنبال سمپاشی های خود گفت: البته باید بدانید برای چه با شما ازدواج می کند. باید بدانید و به خودتان امیدواری ندهید که او عاشق شما شده. مسئله بر سر این است که منزل خالی او را به قدری ناراحت کرده که کنترلش را از دست داده و دیگر نمیتواند بیش از این تنها زندگی کند.